زرنگی نکنیم، با خدا زرنگی نکنیم. فکر میکنیم که اگر یه دروغ بگیم یه مبلغ اضافه گیرون میاد. رزق شما اندازه‌گیری شده، درسته ممکنه با این دروغ اینجا پول اضافه گیرد اومد، اما عوضش یه مشتری از دستت رفت، یعنی یه کسی دیگه. اگر این دروغو نمیگفتی و این لقمه حرامو نمیخوردی، خدا به قلب کسی مینداخت که او جنسش از تو بخره. به خاطر که دروغ گفتی به ذهنش من نه، به جایی که از تو بخره برای جای دیگه بخره. یعنی تمام اون حال و هواهای درونی منتقل میشه، منتقل میشه. خدا میگه چرا نماز نمیخونی؟ آخه تو یادم باش، منم یاد تو هم. اذکرونی اذکرکم، تو یادم باش، منم یاد تو. یادم بکنی چیزی گیره من نمیاد، من تو رو یاد کنم خیلی چیزی گیرت میاد. خوشحالیم الحمدلله رب العالمین. یه دعا میکنم آمین بگید. خدایا معرفت و مودت و اطاعت، سه تا چیز. معرفت، بعد از معرفت مودت، بعد از مودت اطاعت. روز به روز بر مودت و روز به روز بر معرفت و مودت و اطاعت ما نسبت به پیغمبر و اهل بیتش روز به روز اضافه و زیادتر بفرما. امام حسین همه جا شریک، با هر آتشی که شما میره آب بخوری بعد از آب خوردن بگو سلام بر حسین، با هر آب خوردنی. هر شب جمعه السلام علیک یا امام حسین، همین یه زیارت کامله، یه سلام یه زیارت کامله. شما اگر رفتید حرمه یه امام میخواستی بری که زیارت کنی، لازم نیست جامعه و امین الله بخونی که بگی طول میکشه. خیلی هم میگن بره منم یه زیارت بکن، السلام علیک یا امام رضا مال فلانی، به نیت فلانی السلام علیک یا امام رضا، یه سلام یه زیارت. داشتیم زندگی اهل بیت رو چند تا خاطره میگفتم، یکی دو تا خاطره دیگه هم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. امامان ما یارانی داشتن، ولی هیچ کدوم یارانشون مثل امام حسین نبود. مثلا امام کاظم یه یاران مهم می داشت، ابن ابی عمر. داریم که 17 سالشون رو زندان کردن، 17 سال زندان بود، اموالش رو همه رو مصادره کردن برای که تو رابطه داری با اهل بیت، با امام کاظم. چون همه اموالش رفته بود، 17 سال هم زندان بود، یه پولی یا کسی میخواست، اون بدهکار خونش رو فروخت داد به ایشون، گفت که به 1 درهم از این پولا نیاز دارم، چون تمام اموال مطاغوت حکومت بنی عباس مصادره کرده، خودم هم 17 سال 17 سال زندان بودم، به 1 ریال این پولا نیاز دارم. اما امام صادق فرمود کسی را نباید مجبور کنیم خونش رو بفروشه بدهیش بده. خونشو این از مستثنیات دینه، شما چون خونه دو فروختی بده بودید من نمیگیرم ازت، با اینکه نیاز دارم نمیگیرم. ببین تربیت شدگان، آدمی که همه اموالش رفته، 17 سال هم زندان بوده، حالا بدهکار اومده بدهیشو بده، میگن نیاز دارم اما نمیگیرم چون خونه دو فروختی. ما به راحتی میگیم خونه تو بفروش. بله یه وقت یه خونه در شأنش نیست، بیش از شأنشه. خب یه کسی مثلا یه خونه 50 متری میخواد، یه زن و شوهرن رفته یه خونه 400 متری گرفته، یه خونه 100 متری میخواد رفته خونه 200 متری، یه خونه 200 متری میخواد رفته خونه 1000 متری گرفته، باید شأنش بیش از این ازه. اگر در شأنشه حق نداره کسی خونه‌شو بفروشه بده به طلبگاراش. شأن هم برای تو معنا کنم، شأن یعنی سود. مثلا این انگشتر شأن من هست یا نه؟ اگر قیمتشو گفتم سود کشیدید، پیداست شأن من نیست. مثلا گفتم این انگشتره 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان، 15000 تومان، طوری نیست. اما اگر گفتم این انگشتر مثلا 90000 تومانه، 200000 تومانه، 1 میلیونه، اگر یه قیمتی گفتم که شما گفتی سود که کشیدی پیداست، این انگشتر در شأن من نیست. تو یه خونه یه تلویزیون بسه، حالا اگر جمعیت زیاده، اتاقا زیاده، دو تا تلویزیون. اما اگر تو هر اتاق یه تلویزیون باشه، کسی بیاد میگه تا سود کشیدن پیداست، یه تلویزیون خمس نداره، باقی ها خمس داره. نمیتونه بگی این زندگی من، نه، او زندگی که میگن خمس نداره، زندگیه که در شأنت باشه. یعنی تا مردم سود نکشیدن، ماشین شما چه ماشینی سوار باید بشی؟ اون ماشینی با سوارشی که اگر به مردم گفتن ماشین فلانی اینه، سود نکشن. اگر سود کشیدن پیداست او ماشین هم خمس داره. یکی میگن خونه و ماشین و تلفن و رخت خواب و تلویزیون خمس نداره، به شرطی خمس نداره که در شأن شما باشه. شأن چیز سود. به قول امام رضا فرمود جوری کار بکنید که تو نماز جمعه بتونید بگید. این خیلی قشنگه. بعدم ما فکر میکنیم مثلا اگر این رخت خواب گلش، رخت خواب نمیدونم ملافش، فرشش، این نمیدونم دکور فلان، فکر کنم اگر اینا قشنگ باشه زندگی شیرین میشه. من خبر تلخ براتون بگم، کسانی که زندگیاشون مرفهه، آمار فساد و طلاق توشون کم نیست و زندگی های طبیعی به دوام نزدیکتره. همین تو که فقر باعث یه سری فساد میشه، ولخرجی هم باعث یه سری فساد ها میشه. علی ابن یقطین وزیر بود تو دستگاه، گفت آقا خسته شدم، به امام کاظم نمیشه عزه بده من بیام بیرون. فرمود نه، شیعیان ما گیر میکنن، شما باید اونجا کمک شیعیان کنی. یعنی چه؟ یعنی عامل نفوذی ما باشی تو دستگاه بنی عباس. امامان ما کارهای چریکی میکردن، همین امام دهم، امام هادی علیه السلام یه وقت یه نامه رو نوشت، لوله کرد، تو مثل سیگار لوله کرد، تو چوب عصا جاسازی کرد، اینو در قالب عصا یه نفر گفت عصا رو بگیر برو فلان منطقه بده فلانی. یه تو که میرفت تو را با کسی دعوا شد و چوبه رو بالا کرد زد، خب چوبم چون توش خالی بود شکست، نامه اومد بیرون. امام دهم خیلی دعواش کرد، گفت من نمیدونستم توش نامه، گفت تو ظرفیت نداشتی بگم که این نامه یه اصلا توش نامه. اما وقتی میگم برو فلون منطقه اثاره بده، یعنی معلوم میشه امامان ما کارهای رقمی هم داشتن. یه روز هارون الرشید هدایای فرستاد برای علی ابن یقطین، ضمناً یه بولیز شاهانم بود. علی ابن یقطین تو هدیه ها دید عجب بولیزیه، بولیز مثلا شاهنشاهی برای خلیفه بافتن دوختن چی کردن، گفت من این بولیزه بدم به امام کاظم. رفت به امام کاظم گفت آقا این هارون الرشید مقداری هدیه فرستاده، این بولیزه رو میخوام بدم به شما. امام کاظم فرمود این بولیز پلو من نباشه، پلو تو باشه، این بولیز جون تو رو نجات خواهد داد. حال ببین امام کاظم چه جوری اینا امامان ما پیشگویی میکردن، یعنی علم غیب داشتن. گفت این بولیز به کسی نده، یه زمانی نجات خواهد داد. خب تو در افراد حسود تو تشکیلات دولتی هستن، تو همه جا هستن. یکی طرف حسودی که سعایت کرد، یعنی چیز که برای دو به هم زنی فتنه، برای فتنه رفت گفت آقا شما هدایایی که دادید به علی ابن یقطین یه جبه قیمتی توش نبود. گفت چرا؟ گفت داد به موسی بن جعفر. این معلوم میشه اموال حکومت رو میگیرن به امام کاظم میدن، امام کاظم هم میفروشه، شمشیر میخره، نیرو درست میکنه برای که براندازی کنه، حکومت بنی عباس براندازه. ذهن هارون الرشید رو خراب کرد. یه روز علی ابن یقطین اومد و گفت خب هدایای ما نگرفت؟ گفت بله. گفت تو اینا جبه نبود؟ گفت چرا؟ گفت جبه رو چه کردی؟ گفت چی تا کردم خونه. گفت الان بیار. میخواست اون جبه تو خونش هست یا داده به امام کاظم؟ گفت الان بیار. علی ابن یقطین فوری جبه رو آورد و گفت او آقایی که دروغ گفته بود، گفته بود جبه تو داده به امام کاظم، بیاد گفت هزار تا شلاق بش بزنید در فاصله های مختلف مثلا. بعد گفت علی ابن یقطین تا آخر عمر هر کس علیه تو حرف بزنه دیگه تا آخر عمر گوش به حرفش نمیدم. یعنی امامان ما زندان بودن، اما با اون دید الهی، با اون علم غیب، با اون بصیرت، با اون پیشبینی های صحیح، اینها رو امام به یکی از عوامل نفوذی خودش تو دربار گفت تو برای من یه چیز رو ضمانت کن، منم برش تو سه چیز رو ضامنم. گفت چی؟ گفت تو ضامن باش که شیعیان ما که تو اداره کارشون گیر که کارشون حل کنی. یه حدیث هم بخونم از امام کاظم. امام کاظم فرمود اگر یه کسی الان اخیراً میگن اکرام ارباب، بگید ارباب رجوع، اکرام ارباب رجوع، این اکرام تو روایت اومده، میگه که تو ضامن باش هر کس تو اداره آمد، چون اداره همه اهل دست حکومت بنی امیه و بنی عباسه، تو فعلا عامل نفوذی مؤسسه شیعه هستی تو درباری، تو ضامن باش لا یعتی که ولیون ابدا الا اکرمتهو، هر یکی از اولیاء ما، هر یکی از محبین ما، هر یکی از شیعیان ما میاد اکرمتهو، اکرامش کنی، یعنی نیذری تو اداره خار بشه. اگر تو ولی ما و شیعیان ما رو خار نکردی، کارشون رو را انداختی، منم بره تو ضامن میشم. سه چیز: یک، هرگز گرفتار قتل نشی، ترور نشی، هرگز گرفتار فقر نشی، هرگز گرفتار زندان نشی. قتل و حبس و فقر را من امام کاظم بره تو ضامنم، تو هم ضمانت کن، هر که میاد کارشون را بنداخت. کسانی که کارمند دولت هستید کار مردم را بندازید، خدا میدونه خیلی سریعتر میشه کار کرد. خیلی ما میتونیم صرفه‌جویی در عمر بکنیم، یعنی باور نکردیم، هنوز ایمان نداریم که عمر ما جز سرمایه ایمانه، ولی از اختلاط هم که میکنیم خیلی حرف میزنیم، به هم میرسیم قضا خود چی خوردیم، من دیرو آبگوش خوردم، حالا من دیرو آبگوش خوردم چقدر طول میکشه؟ میشه گفت بله فکر بودیم چی بخوریم، بالاخره یه خود معطل شدیم و رفتیم دکون قصابی، قصابی هم دیر اومد و بالاخره وایسیدیم گوشت رو اومدیم شستیم اونو، سبزی پاک کردیم، این خانم بره او خانم 45 دقیقه حرف میزنه که بگم ما دیروز آبگوش خوردیم، واهان که میشه گفت جهازیمون لفتش میدیم، حرف زدن لفتش میدیم، آبگوشتمون لفتش میدیم، تموم شد رفت. مس سر چقدر باشه؟ مس سر عقد بشه ها، خلاص تموم شد. یه ثانیه میشه گفت ما این مؤسسه رو مثلا ممکنه 5 دقیقه بگیم، یک چهارم جلو تا رستنگاه مو از مغز به سمت جلو، آیا از برم میشه؟ حالا کسی تا حالا در تاریخ از برم مس کشیده؟ آخه چیزی که وجود نداره بگو مؤسسه رو خود مردم مؤسسه رو میکشن دیگه. بگیم بعضی علما گفتن از برم میشه، بعضی گفتن از برم میشه، حالا خب میشه از برم کشید؟ بابا ولم کن، ولم کن. حضرت امام دکتر گفته بود قدم بزن، راه میرفت و سبحان الله میگفت. یعنی چه؟ یعنی باید از ثانیه ها استفاده کنیم. چقدر اسراف در قضا میشه. یه آیه داریم دقیقه آخر، این آیه هم بگیم که حالا یه چیزی هم گفته باشیم. زینا للمسرفین، زینا یعنی زینت داده میشه، زینا للمسرفین یعنی برای آدمای اسراف، زینا للمسرفین ما کانوا یعملون یعنی عملی که انجام میدن زینت داده میشه. یعنی چه؟ یعنی اسراف میکنه. منتها نمیگم من گناهکارم، چون اسراف گناه کبیره، نمیگم من گناهکارم، این گناه خودش زینت میده به یه چیزی. مثلا میگه چه؟ اگر مذهبی باشه میگه شعائر دینیه، شعائره، میگیم آقا شعائر دینی، به اسم شعائر دینی چقدر پول خرج میکنه؟ اگر تو اداره ها باشه میده دیپلماته، این شأن دیپلماته که حتما با سفیر ماشینش مشکی باشه، بنز مشکی. اگر تو خونه ها باشن خانم ها ول خرج میکنه، مثلا 8 مهمون داره بندازه 12 تا غذا بزه، میگیم آخه بابا 4 تا اضافه باختی، میگه آبرو داریم، آبرو داریم، آبرو داریم. اگر شخصیت باشه میگن در شأن منه، شأن منه، خودم گوشی رو بردارم مبادا تلفن جو داشته باشم. شیخ انصاری طلبه بود، شیخ انصاری مجتهدی بود از 20 سال پیش تقریبا، همه مجتهدین کتاب اینو تا نخونن مجتهد نمیشن. طلبه بود، آمد سرش اصلاح کنه، نیم ریال داد، دشه شد سقط الاسلام، دشه حجت الاسلام، دشه حجت الاسلام و المسلمین، دشه آیت الله، دشه آیت الله از ما، دشه. این دلکی گفت آقا من یه عمری از سر شما رو اصلاح میکنم، همش دشه. شما یه به زمان طلبه بودی، حالا آیت الله عظما شدی. ایشو فرمود سوادم زیاد شده، مساحت سرم که اضافه نشده. قوم استان شد. یه مرتبه دید مدیر کل نهضت، رئیس نهضت سواد آموزی دوید، حاج آقا قوم استان شد. گفت خب شد که شد. گفت نه، 11 تا نیرو باید به نهضت اضافه بشه، چون مدیرش میشه مدیر کل، مدیر کل باید معاون داشته باشه، قائم مقام داشته باشه. دو تا تلفن چی میخوام؟ گفتم بابا بی سواد دا قوم هم اضافه شدن. گفت نه. گفتم همون نیرو که هست هست، استان شده شده، استان شده شده. قرآن میگه که زینر، ای آیه قرآنی که گفتم، یعنی ولخرجی گناه کبیره میکنه، منطقه گناه کبیره خودشو زینر للمسرفین ما کنین، زینت میده، شعار دینی، دیپلومات، آبروداری، شأن. حضرت عباسی امام خمینی که به اسلام و ایران عزت داد، با حسینیه جماران گچ و خاکش عزت داد، یعنی با سادگی اسلام را عزیز کرد، یا به خاطر تجملات؟ از کسی هست که بگه من امام خمینی دوستش دارم به خاطر که انگشترش گرونه، خونش خوبه، قالیش چی چیه؟ حتی کسی یه قالی آورد خدمت امام، گفت میخوام نمازامو، میخوام نمازاتون رو روی قالی ما بخونید. قالی رو انداخت، امام یه خود نگاه شیطو که ما شنیدیم، امام گفت آدم همینطوری شام میشه، یکی یه قالی میده، یکی انگشتر قیمتی میده، یکی یه لوستر بازو میکنه، هی میگن شأن و شأن و شأن، یه ذره ذره آدم شام میشه، همینطور آدم شام میشه. ما ولخرجیمو قوقا میکنه. خدایا به ما توفیق بده اول همه عمرمون رو هدر ندیم، مالمون رو هدر ندیم، فکرمون رو هدر ندیم، بیانمون رو هدر ندیم. آخه این زبون میتونه حرف حق بزنه، دو ساعت چرت و پرت بگه. آخه عمر زبان، نمیگیم همش حرفای علمی بزن، 5 دقیقه برای رفع خستگی شوخی بکن. ولی آدم ها هستن صبح ساعت 8 میشنن چرت و پرت بگن تا 3 بعد از ظهر. شما اگر یه نوار بخری حاضر نیستی صد و گربه رو ضبط کنی؟ خیلی دقیقای عمر حساسه. خدای اون چه از نعمتای تو هدر دادیم، ما را به آبروی امام حسین، هدر داده های ما را ببخش و بیامرز. کشور ما را از هدر رفتن، استعدادهای ما را از هدر رفتن، اموال و نفت و گاز ما را، تیزهاوشان ما را، کتاب های ما را، آموز پرورش ما را، چقدر خدا میدونه تو دانشگاه و دبیرستان حرفای یاد بچه ها میدیم که این نه واجب است، نه مستحب است، نه نیاز فرد است، نه نیاز جامعه. وقت عوضش بچه های تبریز آیا میدونن علامه امینی کیه؟ بچه ها کاشون میدونن فیض کاشانی کیه؟ مفاخر خودونو میشناسیم؟ نه نیروهامونو میدونیم، نه استعدادمونو. بسیاری از دونستنی ها را نمیدونیم و بسیاری از چیزهایی که واجب نیست و نیازی هم نیست بدونیم، حفظ میکنیم و میدونیم و نمره میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.